در شب چهارم از بس افسرده بودم برای نوشیدن به می فروشی کاپتا رفتم و پس از نوشیدن همانجا خوابیدم. صبح مریت مرا از خواب بیدار کرد و من به او گفتم زندگی مانند شبی است سرد که انسان آتش برای افروختن نداشته باشد و در این شب سرد دو موجود تنها و غمگین که در کنار هم به سر ببرند ممکن است از حرارت بدن یکدیگر استفاده نمایند و گرم شوند، ولو چشم‌های آنها به دروغ نسبت به دیگری ابراز دوستی کنند. مریت گفت سینوه، تو چگونه می‌دانی که چشم‌های من به تو دروغ می‌گوید؟ اگر من به تو دروغ می‌گفتم و به تو علاقه نداشتم، دیشب بعد از اینکه تو خوابیدی من کنار تو استراحت نمی‌کردم. و من به تو دروغ نمی‌گویم، ولی تو به مناسبت اینکه یک مرتبه از زنی دروغ شنیدی و او تو را فریب داد حاضر نیستی قبول کنی. ممکن است زنی تو را دوست داشته باشد و این لجاجت است. بعد مریت گفت سینوه، از روزی که من تو را دیدم حس می کنم که تو نسبت به زنها بدگمان هستی و این بدگمانی تو ناشی از این است که طبق گفته خودت یک زن زیبا و فلز پرست به تو خیانت کرد و هرچه داشتی از تو گرفت و تو را وادار نمود که از مصر بروی و چند سال در کشورهای دیگر زندگی کنی. و آیا تو نمی توانی امروز که در این شهر که هر چیز طور دیگری شده و سقف اتاق جای کف آن را گرفته و درها معکوس باز می شود حساب گذشته را با این زن تصفیه نمایی تا این که بدبینی تو نسبت به زنها از بین برود؟ من آن موقع به مریت جواب ندادم، ولی وقتی که از میخانه خارج شدم تا اینکه به خانه مراجعت کنم و از بیماران بدون دوا مواظبت نمایم، گفته آن زن مرا منقلب کرد. من در آن موقع در فکر ثروت و خانه خود نبودم، حتی فکر دارایی پدر و مادرم را هم نمی کردم، ولی از یک چیز بسیار متعلم بودم و آن اینکه نفر 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 حتی قبور مادر و پدرم را از من گرفت و والدین بدبخت من بعد از اینکه یک عمر برای تربیت من رنج کشیدند عاقبت بدون قبر ماندند و این درد برای من تسکین ناپذیر بود و هرچه می کوشیدم که این یکی را فراموش کنم از عهده بر نمی آمدم. در راه تا وقتی که به خانه رسیدم می گریستم، زیرا نمی دانستم که آیا باید انتقام خود را از نفر 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 بگیرم یا نه. برای من گرفتن انتقام از آن زن اشکال نداشت و همین قدر که به چند نفر از سربازان قدری فلز می دادم آنها می رفتند و آن زن را به قتل می رسانیدند، ولی من نمی خواستم که وی کشته شود و من قتل آن زن را برای گرفتن انتقام یک قصاص کوچک و بدون اهمیت می دانستم. و هر دفعه که به یاد می آوردم که برای مومیایی کردن لاشه پدر و مادرم مجبور شدم که مدتی در خانه اموات، من که پزشک فارغ التحصیل دارالحیات بودم، شاگردی کنم و عهده‌دار کثیف‌ترین و پرزحمت‌ترین کارها گردم و مسئول این بدبختی نفر 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 بود، خون در عروق من می جوشید. من می توانستم از گرفتن انتقام از آن زن صرف نظر کنم، ولی در آن صورت یک انسان مثل تو، ای کسی که این کتاب را می‌خوانی، نبودم، بلکه مانند خدای نو می‌شدم و من نمی‌توانم خدای نو باشم، زیرا کسی که انسان است روح دارد و کسی که دارای روح است از خدعه و آزار دیگران رنج می‌برد، کینه آنها را بلدر می گیرد و نمی تواند کینه را فراموش نماید و فقط خدایان هستند که می توانند رنج ببینند و آزار بکشند ولی کینه نداشته باشند، در حالی که من فکر می کردم که چگونه می توانم از آن زن انتقام بگیرم به طوری که وی دیگر نتواند جوانهای دیگر چون مرا در عهد شباب فریب بدهد. وضع تبس بدتر شد. سربازها که تا آن موقع متعرض مردم می شدند طوری جسور گردیدند که به صاحب منصبان خود حمله نمودند و شلاق را از دستشان گرفتند و بر فرقشان کوبیدند و طوق زر را از گردنشان خارج کردند و غضب نمودند. یکی از صاحب منصبان در صدد برآمد که برای استرداد طوق زرین خود پیکار کند و سربازهای سیاه پوست با نیزه به وی حمله برگردیدند و لحظه دیگر لاشه صاحب منصب مزبور بر زمین افتاد. در همان روز از طرف فرعون مردی به خانه من آمد و به هرمهب گفت برخیز و با من به کاخ فرعون بیا، زیرا فرعون تو را خواسته است. هرمهب برخاست، خود را شست و به طرف کاخ سلطنتی روان شد و من از مذاکرات فرعون و هرمهب بعد بر اثر صحبتی که هرمهب نمود مطلع شدم. هرمهب وقتی فرعون را دید، فرعون به او گفت سکنه ی شهر تبس را مانند مرغابی به قتل می رسانند و بسیاری از زنها مورد تجاوز سربازهای سیاه پوست قرار گرفتند و اینک کار به جایی کشیده که سربازان افسران خود را می زنند و به قتل می رسانند و از فرمانده ارتش برای جلوگیری از آنها کاری ساخته نیست و من تو را مثل گذشته فرمانده ارتش می کنم تا اینکه امنیت و انضباط را برقرار نمایی. هرمهب گفت ای اخناتون، تو خود می‌خواستی که این طور شود و این طور شد. فرعون گفت من نمی‌خواستم که این طور شود و من نگفته بودم که مردم را به قتل برسانند و اموال آنها را به یغما ببرند و به زنها تجاوز کنند، بلکه گفته بودم که بدون خون ریزی آمون را سرنگون نمایند. هرمهب گفت وقتی تو به یک نفر میگویی که یک خمر شراب بنوشد ولی مست نشود، حرفی میزنی که دور از عقل است، زیرا وی بعد از اینکه یک خمر شراب نوشید مست خواهد شد و اینطور هم که تو میخواستی آمون را سرنگون نمایی، نتیجهش همین است که میبینی. اخناتون گفت اینک برو و امنیت و انضباط را برقرار کن. هرمهب گفت این کار از من ساخته نیست، مگر اینکه برای مدت 10 روز به من اختیارات کامل، یعنی اختیاراتی مانند اختیارات خود بدهی. فرعون گفت آیا خدای آمون را سرنگون خواهی کرد؟ هرمهب گفت سرنگون کردن خدای آمون برای ادامه سلطنت تو لازم می باشد، چون تو اگر او را سرنگون نکنی بعد از این نخواهی توانست در مصر سلطنت نمایی و وقایع چند روز اخیر وضعی به وجود آورده که یا تو باید سلطنت کنی یا آمون خدایی کند. فرعون گفت پس مواظب باش هنگامی که به معبد آمون حمله می کنی کاهنان آن معبد به قتل نرسند. هرمهب گفت من قبل از اینکه به معبد حمله کنم باید سربازان را که وحشی شده اند بر جای خود بنشانم و پس از اینکه نوبت حمله به آمون رسید به تو خواهم گفت چه خواهم کرد. فرعون طوق و شلاق فرماندهی را به هرمهب داد و امر کرد که عرابه مخصوص وی را به سواری فرمانده ارتش اختصاص بدهد. هرمهب قبل از اینکه شروع به کار کند 100 نفر از سربازانی را که می شناخت برای جلادی انتخاب نمود و به دست هر یک از آنها 1 شمشیر داد و بعد آنها را در محلات شهر تقسیم کرد، به طوری که به هر محله 5 جلاد رسید. سپس امر نمود که نفیر بنوازند و تمام سربازها را احضار کنند. عده‌ای از سربازان که نسبت به هرمهب وفادار بودند پس از اینکه شنیدند که وی فرمانده ارتش شده، بعد از شنیدن صدای نفیر اطراف هرمهب جمع شدند و وی دارای 500 نفر سرباز شد. ولی این 500 نفر دارای عرابه‌های جنگی هم بودند و بعد هرمهب با این عده در شهر به حرکت درآمد و هر سربازی را که در حال غارت می‌دید در همان حال به وسیله جلادان به چوب می‌بست و هر سرباز که مرتکب قتل می‌شد بیدرنگ به وسیله یکی از جلادها سر از پیکرش جدا می‌گردید. به هر نسبت که هرمهب در شهر جلو می رفت، دسته های سرباز که از غارت صرف نظر می کردند به او ملحق می شدند و او در عقب خود در خیابان‌ها و چهارراه‌ها ساخلو می‌گماشت و می‌گفت که بقیه اشرار و غارتگران را که در آن محله بودند دستگیر کنند و قاتلین را بیدرنگ به قتل برسانند. هرمهوب تا بامداد در محلات تبس گردش می کرد و به هر نسبت که جلو می رفت محلات قرین امن و آرامش می گردید و هرچه بامداد نزدیکتر می شد دسته های دزدان و اشرار مثل سیاهی شب نزدیک طلوع فجر رو به کاهش می نهاد. در عقب هرمهوب رؤسایی که وی در محلات گماشته بود هر آدم کش را که به چنگ می آوردند به قتل می رسانیدند و دزدها را به چوب می بستند. وقتی روز دمید هرمهوب به وسیله جارچی ها اخطار کرد که شب قبل فقط کسانی که مرتکب قتل می شدند اعدام گردیدند، ولی از این میزان به بعد اگر کسی مبادرت به سرقت کند یا اینکه نسبت به زنی تجاوز نماید به قتل خواهد رسید. تا نیمه روز هم جلادان سرهای سیاه پوستان را از پیکر جدا می کردند، زیرا سربازان سیاه پوست هنوز حاضر نبودند قبول کنند که وضع عوض شده و دوره خودسری گذشته است. ولی بعد از نیمه روز سربازان سیاه متوجه گردیدند که چاره‌ای غیر از تسلیم و مراجعت به خانه سربازها ندارند. معهازا هر سرباز را قبل از ورود به سربازخانه معاینه می کردند و اگر می دیدند که لباس وی خونین است او را به جلاد می سپردند تا اینکه سر از پیکرش جدا کند. من یقین دارم که هرمهوب فقط برای برقراری انضباط سیاه پوستان را این طور به قتل نمی رسانید، بلکه چون یک مصری بود از اینکه سیاه پوستان مصری ها را قتل عام می کردند بر خود می پیچید و می خواست که از آنها انتقام بگیرد. آن روز وقتی شب فرا رسید تبس امن و آرام شد، ولی طوری کشتار و غارت و ویرانی مردم را متأثر کرده بود که چراغ‌ها را نیفروختند و از خانه‌های عمومی صدای موسیقی سوریانی به گوش نرسید، ولی میخانه‌هایی که در آن طغیان و ناامنی ویران نشده بودند آن شب خوب کسب کردند و کاپتا درست میگفت که شغل او کسبی است که هرگز تعطیل نمی‌شود، زیرا مردم هم هنگام شادی می نوشند و هم در موقع بدبختی. از بامداد روز دیگر هرمهوب کشتی ساز و نجارها را احضار کرد و عده‌ای کثیر از کارگران را مأمور نمود که یک قسمت از خانه های نیمه ویران اغنیا را خراب کنند و کشتی های فرسوده را اوراق نمایند تا اینکه از چوب خانه ها و کشتی ها بتوان برای ساختن منجنیق و نردبان و برج متحرک استفاده کرد. چون هرمهوب می دانست که بعد از اینکه کاهنان معبد آمون دانستند که فرعون شکست خورده و نتوانسته معبد آنها را بگیرد و خدایشان را سرنگون کند، مذاکره با ایشان فایده ندارد، زیرا چنان مغرور شدند که محال است راضی به تسلیم شوند و چاره ای نیست جز اینکه مطابق فن جنگ معبد را مورد حمله قرار بدهد و حصار مزبور را بگشایند. آن روز تا بامداد روز دیگر از شهر تبس صدای کلنگ و چکش برخاست و به هر نسبت که کارگران از کشتی‌ها و امارات چوب می‌آوردند نجارها و کشتی سازها مبادرت به ساختن نردبان و منجنیق و برج متحرک و قوچ سر می‌کردند. توضیح حاشیه: قوچ سر عبارت بود از تیرهای بزرگ و سنگین که سر آنها را مثل سر قوچ یا گاو می تراشیدند و از 10 تا 20 نفر تیر مزبور را می گرفتند و می دویدند و محکم به دروازه ها می کوبیدند تا آنها را بشکنند و وارد قلعه شوند. مترجم ادامه متن: در یک شبانه روز 5 برج جنگی و مقداری نردبان و 4 منجنیق و ساخته شد و روز بعد سربازان هرمهوب از 5 طرف علیه معبد آمون شروع به حمله کاهنان معبد که پیشبینی نمی کردند که معبد آنها مورد محاصره قرار بگیرد، خود را برای راندن مهاجمین آماده نکرده بودند و در این گونه مواقع از بالای حصار بر سر مهاجمین آب جوش و روغن داغ فرو می ریزند، ولی کاهنان در آن موقع نه آب جوش داشتند و نه روغن داغ. وقتی درهای معبد بر اثر ضربات قوچ سر طوری لرزید که کاهنان دانستند در هم شکسته خواهند شد، نفیر زدند تا اینکه اطلاع بدهند که دیگر مردم مقاومت ننمایند، زیرا می دانستند که آمون به قدر کافی قربانی دریافت کرده و بقیه مردم باید زنده باشند تا اینکه در آینده بتوانند باز خدای آمون را زنده کنند، زیرا اگر همه مؤمنین آمون از بین بروند دیگر کسی باقی نمی ماند تا اینکه خدای مزبور را زنده کند. بعد از ترک مقاومت درهای معبد را گشودند و مردم که از توقف در معبد به تنگ آمده بودند با خوشبختی به خانه های خود رفتند. به این ترتیب هرمهوب بدون خونریزی معبد آمون را اشغال کرد و اطبای دارالحیات را به شهر فرستاد تا اینکه بیماران را معالجه نمایند. ولی وارد خانه اموات که آن هم یکی از مؤسسات معبد بود نشد، برای اینکه افراد زنده نباید وارد خانه مرگ شوند مگر آنهایی که جزو کارکنان خانه مزبور هستند، یا اینکه اموات خود را میآورند که مومیایی کنند یا لاشه های مومیایی شده را تحویل می گیرند. بعد از اینکه دروازه های معبد مفتوح شد، کاهنان با عده ای از نگهبانان معبد که به آنها ماده مخدر تزریق کرده بودند تا اینکه درد را احساس نکنند، در قسمتی که مجسمه آمون آنجا بود مقاومت نمودند. آن وقت جنگ در معبد بین نگهبانان و کاهنان از یک طرف و سربازان هرمهوب شروع شد و این جنگ تا عصر ادامه یافت. تمام نگهبانان معبد به قتل رسیدند و عده‌ای از کاهنان نیز مقتول شدند و فقط کاهنان درجه اول باقی ماندند. آن وقت هرمهوب نفیر زد و جنگ را متوقف کرد و به کاهنان گفت: من با خدای شما خصومت ندارم، زیرا مردی هستم سرباز و مرا با خدایان نه دوستی است نه دشمنی. من فکر می کنم که اگر مجسمه خدای شما در این معبد به دست نیاید بهتر است و خود شما می توانید که مجسمه او را از بین ببرید و در این صورت من متهم به قتل خدای شما نخواهم گردید و من به اندازه یک میزان به شما وقت می دهم که در این خصوص فکر کنید و تصمیم بگیرید و بعد از آن مبادرت به حمله خواهم کرد، برای اینکه من سرباز هستم و باید امر فرعون را اجرا کنم و اگر شما بعد از یک میزان مجسمه خدای خود را از بین ببرید و بخواهید از معبد خارج شوید، هیچ کس مزاحم شما نخواهد گردید و فقط ما دقت می‌کنیم که شما زر و سیم معبد را که متعلق به خدای فرعون است با خود نبرید. کاهنان گفتند: بسیار خوب، و ما یک میزان دیگر جواب خود را خواهیم گفت. بعد از اینکه یک میزان گذشت، کاهنان از مکان خود خارج شدند و به هرمهوب گفتند که وارد شوند و وی بعد از ورود مجسمه خدای آمون را ندید و دانست که کاهنان مجسمه مزبور را در هم شکسته قطعات آن را با خیش از معبد خارج می کنند تا اینکه بتوانند بگویند که آمون غیبت کرد، ولی در آینده آشکار خواهد شد. هرمهوب درهای گنج معبد را مهرموم کرد و حجاران را مأمور نمود که اسم آمون را از روی سنگهای معبد حذف کنند و به جای آن نام آتون را بنویسند. بعد به وسیله جارچیان به اطلاع مردم رسانید که آمون از بین رفت و به جای او آتون از امروز به بعد خدای مصر است. مردم بعد از اینکه دانستند که جنگ و خونریزی تمام شد، از منازل خارج گردیدند و هنگام شب تبس مثل موقعی که امنیت برقرار بود با چراغ‌ها روشن شد. بر اثر برقراری امنیت و صلح و آغاز خدایی آتون، تفاوت بین سفید و سیاه از بین رفت و من خود بارها دیدم که اغنیا سیاه پوستان را به خانه خود دعوت می کردند. همان شب هنگامی که برای مراجعت به خانه از شهر عبور می کردم، دو واقعه را دیدم که فراموش نمی کنم. یکی این که مشاهده کردم مردی از طبقه اشراف در کوچه‌ای از سیاه پوستی دعوت می کند که به خانه او برود و با او غذا تناول نماید، و دیگر این که یکی از نگهبانان معبد آمون را مشاهده کردم که مجروح کنار خیابان افتاده بود و نام آمون را بر زبان می آورد، ولی مردم ریختند و مغزش را با سنگ متلاشی کردند و زنها اطراف لاشه او رقصیدند، و همانها که مغز سر آن مرد را با سنگ متلاشی کردند که چرا نام آمون را بر زبان آورده، 10 روز قبل اگر کسی به آمون توهین می کرد او را به قتل می رسانیدند. من هنگامی که می خواستم به سوی خانه خود بروم این دو منظره را دیدم و سر را با دو دست گرفتم و به فکر فرو رفتم، چون فهمیدم محال است روزی خدایی بیاید که بتواند جهالت و حماقت مردم را از بین ببرد. با آن وقت به جای این که به طرف خانه بروم عازم دکه دم تمساح شدم. آن شب شبی نبود که من بتوانم به خانه بروم، زیرا از جهالت نوع بشر و اعتقاد سست آنها بسیار متأثر بودم و راه دم تمساح را پیش گرفتم که با نوشیدن و صحبت با مریت خود را تسلی بدهم. وقتی آنجا رسیدم سربازانی که مستحفظ میکده بودند و از مناسبات دوستانه من با هرمهوب اطلاع داشتند اطرافم را گرفتند و به من گفتند مریت به ما گفته که تو باید از یک نفر انتقام بگیری و نظر به این که می دانیم که تو از دوستان صمیمی هرمهوب هستی و چون این میخانه به غلام سابق تو کاپتا تعلق دارد حاضریم که انتقام تو را بگیریم. من از مریت سوال کردم که آیا تو به اینها گفتی که برای گرفتن انتقام خود را در دسترس من بگذارند؟ آن زن گفت بله، و من عقیده دارم که اگر امشب بگذرد و تو انتقام خود را از آن زن که گفتی تو را فریب داد و بدبخت کرد نگیری، دیگر این فرصت را به دست نخواهی آورد، برای اینکه از فردا وضع تبس عادی می شود ولی امشب هنوز غیر عادی است و هر کس که با دیگری خصومت دارد می تواند از وی انتقام بگیرد. به سربازان گفتم با من بیایید، ولی به هوش باشید که شما امشب از فرمان هرمهوب اطاعت می کنید و اگر بخواهید برخلاف فرمان او رفتار نمایید سرهای شما از پیکر شما جدا خواهد شد و من امشب فقط امر هرمهوب را به شما ابلاغ می نمایم. این حرف را زدم که سربازان بترسند و از اطاعت امر من سرپیچی ننمایند. سربازها گفتند مطمئن باش که ما برخلاف دستور شما که می دانیم امر هرمهوب است رفتار نخواهیم کرد. گفتم دیگر این که کسی نباید مرا ببیند و بشناسد و شما مجبور نیستید که نام مرا بر زبان بیاورید، بلکه اگر از شما توضیحی خواستند بگویید که از جانب خدای آتون آمده اید تا اینکه از دشمنان او انتقام بگیرید. اینک قدری صبر کنید تا یک تخت روان بیاورند و من سوار آن بشوم و با شما بیایم. کاپتا غلام سابق من شخصی را برای آوردن تخت روان فرستاد و بعد از یک میزان یک تخت روان آوردند و من سوار شدم و به اتفاق سربازان به راه افتادم تا اینکه به درب خانه نفر 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 رسیدم. در آنجا من به سربازان گفتم در این خانه زنی است که از همه ی زنهایی که آنجا هستند زیباتر است و شما در نظر اول او را از زیبایی و شکوه وی خواهید شناخت و به شرط اینکه بعد از مشاهده وی نگذارید با حرفهای خود شما را بفریبد بروید و او را اینجا بیاورید و اگر مقاومت کرد یک کعب نیزه به او بزنید که سکوت کند و دست از مقاومت بردارد، ولی زنهار که نسبت به او بدرفتاری ننمایید و اگر هرمهوب بداند که شما با این زن بدرفتاری کرده زیبایی او را از بین برده اید، همه را به قتل خواهد رسانید. از درون خانه نفر 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 صدای آواز و ساز به گوش می رسید و عده‌ای از میهمانان او مست بودند و مدام عربده می کشیدند. وقتی سربازها در زدند، خدمه خانه نخواستند که در را به روی آنها بکشایند، زیرا فکر کردند که سربازان مزبور قادر به تادیه فلز نیستند. لکن سربازها به اجبار وارد خانه گردیدند و آنهایی که در آن خانه بودند گریختند و طولی نکشید که من دیدم یکی از سربازها نفر 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 را در یک پارچه سیاه پیچیده به طرف تخت روان من می آورد. وقتی من آن را با پارچه سیاه دیدم، تصور کردم که وی مرده و سربازان لاشه او را نزد من می آورند. ولی بعد از اینکه زن را در تخت روان کنار من گذاشتند و من او را معاینه کردم، دیدم زنده است ولی بیهوش شده و مثل گذشته زیبا می باشد و سر تراشیدهش می درخشد. به هر یک از سربازها قدری سیم دادم و آنها را مرخص کردم و قصدم این بود که سربازها ندانند که من کجا می روم. آنگاه به غلامانی که حامل تخت روان بودند گفتم که مرا به خانه ام که در خیابانی نزدیک معبد خدای سابق آمون است برسانید. خانه من آنجا نبود، ولی من می خواستم که آدرس عوضی به غلامان بدهم و بعد آنها را مرخص کنم. در خیابانی نزدیک معبد سابق آمون تخت روان را متوقف کردم و به غلامان گفتم آن را بر زمین بگذارند. خود از تخت روان خارج شدم و نفر 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 را که در پارچه سیاه پیچیده شده بود از تخت روان خارج کردم و مزد غلامان را دادم و آنها را مرخص نمودم. پس از اینکه رفتند، نفر 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 را که هنوز بیهوش بود بلند کردم و به طرف خانه اموات به راه افتادم. بعد از اینکه به آنجا رسیدم در زدم و چند نفر از کارکنان خانه مرگ آمدند و در را گشودند و تا مشاهده کردند که من به ظاهر مرده ای آوردم، شروع به ناسزاگویی نمودند و گفتند مگر این روزها کار ما رواج ندارد که تو هم برای ما مرده می آوری؟ گفتم این مرده که من برای شما آوردم با اموات دیگر فرق دارد، بیایید و نگاه کنید. کارکنان مومیایی کردن اموات مشعل آوردند و وقتی نظر به نفر 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 انداختند، طوری مشعوف شدند که خندیدند و من بعد از سالها که خنده کارکنان خانه مرگ را شنیده بودم، از صدای خنده آنها لرزیدم. یکی از آنها به نفر نفر نزدیک گردید و دست را روی سینه او نهاد و گفت پناه بر آمون، این زن هنوز گرم است. گفتم اگر می‌خواهید آسوده به کار خود ادامه بدهید و کسی متعرض شما نشود، نام آمون را نبرید، برای اینکه خدای آمون وجود ندارد و به جای او از امروز آتون در مصر خدایی می‌کند. و اما این زن به طوری که حس می‌کنید گرم است و من او را به شما وامی‌گذارم که از وی به خوبی مواظبت نمایید و طوری بدنش را مومیایی کنید که هرگز فاسد نشود و طوق زرین و جواهر او برای اجرت شما کافی است. وقتی خدمه خانه مرگ دانستند که آن زن زنده است، فهمیدند من چه میگویم و یکی از آنها گفت اگر من بدانم که تو ای مرد ناشناس پیرو خدای جدید مصر هستی، من خدای جدید را ستایش خواهم کرد، زیرا از روزی که خود را شناختم در اینجا به سر میبرم و پیوسته اوقات خود را با مردگان که از زمستان سردترند گذراندم و هرگز اتفاق نیفتاده که یک موجود زنده را مصاحب خود ببینم و اینک به برکت وجود تو من و دیگران می توانیم با یک زن زنده به سخن بنشینیم و اطمینان داشته باش که تا مدت 70 روز او را در اینجا نگاه خواهیم داشت و اگر روزی کسی از ما بازخواست کند چرا یک زن زنده را در اینجا نگاه داشته ایم، خواهیم گفت که ما او را مرده تحویل گرفتیم ولی وی بعد از اینکه وارد آب نمک گردید به جان آمد. من می دانستم که کارکنان خانه اموات که در تمام عمر در خدمت مردگان هستند و به واسطه بوی کریه که از بدن آنها استشمام می شود آنها را به هیچ مکانی در شهر تبس راه نمی دهند، محال است که بگذارند نفر 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 از آنجا خارج شود. به این ترتیب من انتقام پدر و مادر خود را از نفر 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 گرفتم و اکنون میگویم با اینکه انتقام لذت دارد و شرابی است که انسان را مست میکند، ولی مستی آن زود از بین میرود و نمیدانم چرا بعد از اینکه انتقام گرفته شد پشیمانی به وجود میآید و من به خود میگویم ای کاش انتقام نگرفته بودم.